رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، صبح شما بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 5:03 صبح سه‌شنبه 29 ثور سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب دوشنبه 18 ماه می سال 2015 میلادی در واشنگتن. توجه شما را به سرخط چند خبر عمده جلب می کنیم.
پیشروی ملیشه‌های شیعه در شهر رمادی عراق، از سرگیری حملات هوایی ائتلاف برهبری عربستان سعودی بالای یمن و نگرانی جدی سرمنشی سازمان ملل متحد در رابطه با حکم اعدام محمد مرسی.
دوستان عزیز، با تعقیب تفصیل اخبار گزارش‌های را هم خدمتتان تقدیم می‌کنیم. گزارشی داریم از افت ارزش افغانی در مقابل دلار و تأثیر آن بر اقتصاد افغانستان. مناسبات پلیس و مردم در شهرهای امریکا، نظر رسمی حکومت ایالات متحده و تأثیر ملاقات رهبران فلسطین و کاتولیکا بر روند صلح شرق میانه. قبل از نشرین مطالب، مشروعی خبرها را از من ژیلا سمیعی و همکارم خالد مفتون مشنوید.
با تقدیم سلام مجدد. پس از آن که ایدر العبادی صدر اعظم عراق خواهان کمک در مقابل پیشروی گروه دولت اسلامی شد، ملیشه های شیعه در نزدیکی شهر رمادی پیشروی کردند. نظامیان و قوای قومی عراق روز یکشنبه از شهر رمادی فرار کردند، در نزدیکی این شهر شرقی دوباره با هم یکجا شدند و بر اساس گزارش ها آنان تلاش دارند تا از جلوگیری گروه دولت اسلامی به سمت بغداد مرکز آن کشور جلوگیری کنند. تندوان گروه دولت اسلامی روز جمعه بیرقشان را در شهر رمادی بلند کردند و به این ترتیب این رویداد بزرگترین دستاورد تسخیر یک منطقه برای آن گروه تلقی می شود. در این حال جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، ابراز اطمینان کرده است که قوای عراقی قادر خواهد شد تا شهر رمادی را دوباره از کنترل گروه دولت اسلامی بیرون کنند. قصر سفید گفته است که باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، به طور منظم معلومات را در مورد وضعیت رمادی به دست می آورد. یک سخنگوی قصر سفید گفته است که امریکا عراقی ها را برای بازپسگیری شهر رمادی حمایت خواهد کرد.
بعد از پایان میاد آتش بس 5 روزه، حملات هوایی ائتلاف برهبری عربستان سعودی روز دوشنبه بالای شورشان حوثی در یمن اثر گرفته شد و برخوردهای شدید در نقاط مختلف یمن جنگ زده صورت گرفت. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی مشنوید.
طبق گزارش ها آتش بس 5 روزه چندین بار از سوی شویشان حوثی و حامیان عبدالرب منصور هادی، رئیس جمهور یمن که فعلا در عربستان سعودی در تبعید بسر می برد، نقض شده است. در این حال، بان کی مون منشی سازمان ملل متحد ابراز امیدواری کرده است تا در آینده نزدیک کنفرانس صلح را در مورد یمن برگزار کند. اما با گفته سخنگوی منشی سازمان ملل متحد، آقای بان کی مون قبل از دعوت چنین کنفرانس صلح خواهان توقف جنگ در یمن است. با گفته مقامات سازمان ملل متحد، در جریان جنگ های اخیر در یمن حدود 1830 تن کشته و بیش از 7300 تن دیگر زخمی شدند. علاوه بر آن، از آغاز جنگ در 26 ماه مارس تا کنون بیش از 58000 تن از خانه هایشان در یمن بیجا شدند. این در حالی است که ده ها تن از رهبران سیاسی و قومی یمن در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، مشغول گفتگوها بودند تا راه حل را برای بحران آن کشور پیدا کنند. اما شورشان حوثی این گفتگوها را تحریم کردند و ایران که حامی شورشان حوثی است، از محل برگزاری این گفتگوها انتقاد کرده است.
بان کی مون، سرمنشی سازمان ملل متحد، نگرانی جدی را در مورد حکم اعدام محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده مصر و 105 تن دیگر مطرح کرده است. فرهان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد، روز دوشنبه گفت که بان کی مون بر موقف سازمان ملل متحد که ضد جزای مرگ است تاکید کرده است. محکمه در مصر به روز شنبه محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده مصر، را که رهبری اخوان المسلمین را نیز بر عهده داشت، به دلیل فرار دست جمعی زندانیان در جریان قیام‌های سال 2011 میلادی که در آن کشور صورت گرفت، محکوم به مرگ کرد. حق گفته است که آقای بنکیمون روند استیناف طلبی را از نزدیک تعقیب خواهد کرد.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه اخبار. نظامیان نایجیریایی می گویند که آنان در جریان آخرین هفته ده اردوگاه یا کمپ گروه بوکو حرام را در یک جنگل از بین بردند. در این حال تندروان بوکو حرام در جریان حملات اخیرشان برای بازپسگیری یکی از شهرک ها یک مرد را کشته و چند زن را ربودند. به گفته کریس اولدوویک، یک جنرال نظامی نایجیریا، اساکر نایجیریایی در جریان حمله روز شنبه بسیاری از تندروان را در جنگل سامبیسا کشتند و سلاح ثقیل آنان را به دست آوردند. حملات بالای تندروان بوکو حرام بعد از آن صورت گرفت که صد تن از تندروان اسلامگرا موجی از حملاتشان را که شامل حملات انتحاری، حمله بالای مکاتب و قریه ها می گردید، اخیراً در شمال شرق نایجیریا راه اندازی کردند.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز دوشنبه اقدام کره شمالی را به خاطر سرکوبی آزادی اینترنت برای شهروندان آن کشور تقبیح کرد و عمله اینترنتی بالای شرکت سونی پیکچر را که سال گذشته توسط آن کشور کمونیستی صورت گرفته بود نیز محکوم کرد. وزیر خارجه آمریکا که در پانتون کره جنوبی در سوئل مرکز کره جنوبی سخنرانی میکرد، از ژاپن و کره جنوبی که آزادی اینترنت در آن کشورها وجود دارد تحسین به عمل آورد. در این حال پینگ یونگ را به خاطر وضع کردن محدودیت استفاده از اینترنت مورد انتقاد قرار داد. بر اساس گزارش‌ها در حال حاضر فقط شمار کوچکی از نخبگان در آن کشور به اینترنت دسترسی دارند. واشنگتن عمله اینترنتی سال گذشته را که برای شرکت سونی پیکچر صورت گرفت به کره شمالی نسبت می‌دهد. کره شمالی اتهامات وارده را در این راستا رد کرده ولی از آن من حیث عمل سالی ستایش کرده است.
در نتیجه باران‌های شدید که موجب سرازیر شدن سیلاب، برف کوچ، گلولای مخلوط با زباله‌ها در یک شهر کوهستانی واقع در غرب کولومبیا شد، حداقل 52 تن قبل از طلوع آفتاب روز دوشنبه کشته شدند. بازماندگان و ساکنان منطقه وقت کافی پیدا نکردند تا عزیزانشان را با خود بگیرند. به گفته شاهدان سنگ و کنده‌های درخت در هر جا بود. این فاجعه ساعت 3 صبح به وقت محلی رخ داد و تیم‌های نجات که توسط هلیکوپترهای پلیس حمایت می‌شدند، باشندگان را از مناطق کوهستانی بیرون آوردند که مبادا لغزش دیگر موجب آسیب به آنها شود. هوان مانوئل سانتوس، رئیس جمهور کولومبیا که به منطقه فاجعه سفر کرده است، میگوید که به نظر میرسد چندین طفل والدینشان را از دست داده باشند.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. لنزی گراهام، سناتور ایالت کارولینای جنوبی که مربوط حزب جمهوری خواه است، میگوید در انتخابات 2016 ریاست جمهوری ایالات متحده نامزد حزبش است. گراهام از دیر مدت زمان منتقد باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، در مورد رسیدگی به منازعه شرقی میانه و پیشروی های گروه دولت اسلامی بوده است. او در حال نامزدیش را برای احراز کرسی ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرد که شماره از اعضای حزب جمهوری خواه تلاش دارند تا نامزد حزبشان را در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده باشند. سه سناتور جمهوری خواه به شمول مارکو روبیو از ایالت فلوریدا، تد کروز از ایالت تگزاس و رند پال از ایالت کنتاکی قبلا نامزدیشان را برای رقابت انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند.
و با یک تماس تلفنی ساده بین دو خواهر، تاریخ ارتباطگیری در استرالیا دگرگون شد. میشل ستیونز، یک خانم کر و کور در ایالت ویکتوریا، اولین استرالیایی است که از یک وسیله ویژه که مکالمه را به خط بریل توسط تلفن مبدل می کند استفاده کرده است. میشل می گوید تلفن های سیستم بریل که خاص برای نابینایان می باشد او را از منزوی بودن نجات داده است. این اولین بار است که این تکنولوژی جدید در استرالیا و ایالات متحده آزمایش می شود. این تلفن ها هر کدام $2,500 قیمت دارد و کلمات ادا شده را به طرف مقابل به شکل نوشته بریل در صفحه تلویزیون یا تلفن ظاهر می سازد. پایان اخبار.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا از واشنگتن نشرات دارد. در دو هفته اخیر نرخ دلار در مقابل پول افغانی در مارکت های افغانستان به صورت بی سابقه ای در بیشتر از یک دهه گذشته بلند رفته است. بر اساس معلومات صرافان سرای 16 کابل در روزهای اخیر یک دلار آمریکایی تا 60 افغانی خرید و فروش می شود. در این حال باشندگان کابل می گویند افزایش در نرخ دلار بالای قیمت ها در مارکت ها نیز تاثیر گذاشته است. گزارش را در این مورد از فوزیه احسان می شنویم.
در حالی که مردم از کاهش نرخ افغانی در مقابل دلار آمریکایی ابراز نگرانی میکنند، مقامات بانک مرکزی افغانستان میگویند نرخ دلار در مقابل پول افغانی به حد بلند نرفته که از کنترل خارج باشد و یا کدام مشکل اقتصادی ایجاد کند. خان افضل هدوال سرپرست بانک مرکزی همچنان میگوید افزایشی که طی حدود دو هفته در نرخ دلار به وجود آمده موسمی و موقتی است. او اطمینان میدهد که نرخ‌ها به حالت عادی برخواهد گشت.
حالت فعلی به او اندازه نگران کننده نیست که خدا نخواسته یک شاک اقتصادی ایجاد میشه. پس مردم مطمئن باشد که ما مراقب اوضاع هستیم و داخل چوکات و کنترل بانک مرکزی هستیم.
به اساس معلومات صرافان سرای شهزاده کابل، طی حدود دو هفته اخیر در نرخ هر دلار آمریکایی در مقابل پول افغانی دو افغانی افزایش به عمل آمده است و امروز هر دلار آمریکایی در مقابل پول افغانی تا 60 افغانی خرید و فروش می شود. نجیب الله یکی از صرافان سرای شهزاده گفت حدود دو هفته قبل یک دلار آمریکایی تا 58 افغانی خرید و فروش می شد.
دو هفته پیش حال دیگه فعلا دو افغانی تغییر آمده 58 بود 60 شد.
محمد حکیم صراف دیگر در کابل در این مورد افزود
دم یک هفته دیگه دم یک هفته تقریبا 210 روپیه این قسمت تفاوت شامل 780 روپیه بود. دلار می خریم 5980 روپیه می خریم، فروش ما 6000 روپیه.
این بلندترین نرخی است که طی بیش از یک دهه گذشته در قیمت دلار در افغانستان رخ داده است. باشندگان کابل از پایین آمدن ارزش افغانی ابراز نگرانی می کنند و می گویند این مسئله بالای نرخ ها تأثیر قابل ملاحظه دارد. جمشید یک راننده تاکسی در کابل می گوید طی حدود یک هفته اخیر در نرخ هر لیتر تیل الا 5 افغانی تفاوت آمده است.
همی چند روزی که دلار بالا رفته در فی لیتر تیل 4 روپه الا 5 روپه تغییر آمده. سابق بودن 38 روپه آله هستن، پترول 42 روپه، دیزل که هست 43 روپه هست. در یک بوجیار 50-60 افغانی نمود در یک پیپ روغن.
اما سرپرست بانک مرکزی میگوید در نرخ‌ها تغییر قابل لمس و نگران کننده نیامده است و میگوید آنان این مسئله را از نزدیک پیگیری میکنند.
در قیمت‌های داخلی به اندازه‌ای که نگران کننده باشد تغییر نامده. به معنی اینه که جریانی که فعلا ما میبینیم این تاثیر نداره، اما اگر خدا نخواسته وضعیت دیگه هم چیز میشه خراب میشه، وقت باز تاثیر داره و نرخ شما میبینه. فعلا نرخ‌ها تغییر نکرده. به این شکل است که 1-3-4 مورد اجناس شاید تغییری
برخی صرافان افغان نبود کنترل از سوی دولت و ادامه حکومتداری سرپرستان و بی‌ثباتی را از جمله علتهایی می دانند که در بی‌ثباتی پول افغانی نقش دارد. اما سرپرست بانک مرکزی می گوید دلایل مختلف در بلند رفتن نرخ دلار نقش دارد. او می گوید بلند رفتن نرخ دلار در سطح جهانی از دلایل اصلی بلند رفتن نرخ دلار در افغانستان است و اما او برخی عوامل داخلی را نیست اثرگذار می‌داند. با گفته سرپرست بانک مرکزی تغییرات موسمی و آغاز پروسه حج که تعداد زیادی از افغان‌ها سالانه به خاطر ادای آن به عربستان سعودی می‌روند بالای نرخ دلار تاثیر گذاشته، چون به باور آقای هدوال متقاضیان حج پول افغانی را به بازار ارزان نموده و دلار خریداری می‌کنند. ناامنی هم از علت‌های گفته شده که در بلند رفتن نرخ دلار تاثیرگذار است و آقای هدوال این مسئله را تایید می‌کند. آقای هدوال همچنان گفت دولت افغانستان پالیسی برای ثابت نگه داشتن نرخ افغانی در مقابل دلار ندارد و میگوید این یکی از دلایلی است که دولت نمیتواند در کنترل و تعیین نرخ دلار مداخله کند. اما او میگوید بانک مرکزی نظر به ضرورت به صورت معمول از طریق لیلام و یا عرضه دلار در مارکت برای ثابت نگه داشتن نرخ افغانی مداخله میکند.
صدای آمریکا آشنای شما.
گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن میشنوید. تنش ها بین پلیس و شهروندان در ایالات متحده منجر به شماری از توقیف ها در شهرهای مختلف به ویژه در شهر بالتیمور ایالت مریلند شده است. اما در شهر هاستن تکساس که مردم متنوعی زندگی می کنند، پلیس با اعتماد سازی موفق شده از شهر را آرام نگه دارد. با آن هم با گزارش گریگ فلاکس خبرنگار صدای امریکا، شرایط اجتماعی که می تواند منجر به تشنج ها شود هنوز هم در این شهر وجود دارد. برگردان این گزارش را از نسرین محمود عزیزی میشنوید.
گرد همایی شماری از شهروندان در مقر پلیس شهر هیوستن هر ماه تحت برنامه تعامل مثبت صورت میگیرد. گریگوری فریمن افسر پلیس هیوستن میگوید ما مردان و زنانی را که یونیفرم پلیس بر تن میکنند مسئول میشماریم و من میخواهم این موضوع را همین حالا برایتان بگویم. کپتان فریمن فرماندهی بخش شمال شرق اداره پلیس شهر هیوستن را به عهده دارد که محل زندگی یک جامعه بزرگ از سیاه‌پوستان می باشد.
We can't do this by ourselves and I needed the public's help on this and really the only way I can do that especially in a minority community
ما این کار را به تنهایی انجام داده نمی توانیم. من نیاز به کمک مردم دارم. واقعا یگانه راهی که قادر به انجام کار خود خواهم شد مخصوصا در یک جامعه اقلیت جلب اعتماد مردم است. فریمن میگوید مراجعه به جامعه و رهبران مذهبی در راستای ایجاد این اعتماد به او کمک کرده است.
They don't say things that are hurting me, they're saying things that help me. And I think that that's helped us collectively as a city.
فریمن میگوید آنها چیزی به من نمیگویند که آزاردهنده باشد، فقط موضوعاتی را مطرح میکنند که برایم کمک میکند. فکر میکنم در مقایسه با آنچه که در سایر شهرهای پرتنش ایالات متحده دیده میشود، این ارتباطات در مجموع با عنوان یک شهر برای ما مؤثر واقع شده است. شهروندان میگویند ما باندهای جنایی در این منطقه داریم و خواهان حضور پررنگتر پلیس در ناحیه خود می باشیم. مارلن فیلپس یک باشنده دیگر محل می گوید که افسران پلیس در اینجا به آنها گوش داده و زود به محل می رسند. من به افسران پلیس مأموریت شمال شرق از قماندانشان تا پایین رتبه ترین آنها بلندترین نمره را می دهم. اما فیلپس می گوید که با افسران دیگری هم در ساحات مختلف مواجه شده است که رفتارشان متفاوت بوده است. جیمز دیکسن کشیش می گوید بعضی از مأمورین پلیس هنوز هم با اقلیت ها رفتار خشونتبار دارند.
When law enforcement comes into a community and already has a perception that everyone here is a criminal, everyone here is dangerous,
زمانی که منصوبین پلیس با این روحیه که تمام اعضای جامعه مجرم و گناهکار است با یک منطقه داخل می شوند، چنان رفتار می کنند که در قلمرو دشمن هستند. دکسن می گوید رابط بین جامعه و پلیس در شهر هیوستن بهبود یافته است، اما عوامل ناآرامی هنوز هم وجود دارد.
America and cities in America like Houston should be beyond blatant.
او میگوید امریکا و شهرهای امریکا مانند هیوستن باید فراتر از نابرابری آشکار نژادی باشد و ناامیدی ها و ناآرامی ها از این موضوع منشأ گرفته است. به گفته دکسن حتی در شهر هیوستن است که مردم مختلف در آن زندگی می کنند، باشندگان فقیرترین محلات هنوز هم اقلیت ها هستند. چارلز مکلند رئیس پلیس هیوستن میگوید شرایط اجتماعی بار آورنده جرایم است.
It's also about incarceration rates, economics, you know, joblessness.
حبس‌های طویل مدت، اقتصاد، بیکاری، همه از جمله چیزهایی است که به صورت نامتناسب مردان جوان اقلیت‌ها و یا سیاه‌پوستان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مکلن می‌گوید پلیس با پیامدهای این مشکلات اجتماعی که باید در ابتدا خانواده ها، جوامع، قانونگذاران و رهبران حکومت با آن توجه می کردن مواجه می شود.
صدای امریکا آشنای شما.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
ایالات متحده و اتحادیه افریقایی شرکای قوی همدیگرند. برای تقویت تأسیسات دموکراتیک، ترویج صلح و ثبات با هم کار میکنند و از رشد اقتصاد پایدار، بهبود زندگی و صحت تمامی افریقایی ها حمایت می نمایند. روابط ما با اتحادیه افریقایی بر اساس ارتباطات تاریخی، فرهنگ مشترک و قدردانی عمیق از اهمیت استراتژیک قاره افریقا استوار است. در تازه ترین اجلاس اتحادیه افریقایی در آدیس ابابا، رهبران این اتحادیه رابرت موگابی، رئیس جمهور جنجال برانگیز زیمبابوه را برای یک دور من حیث رئیس اتحادیه افریقایی انتخاب کردند. رابرت موگابی، قهرمان جنبش آزادی افریقا که توانست استقلال کشورش را در سال 1980 رهبری کند، از همان سال بدین سو من حیث رئیس حزبش نیز باقی مانده است. موگابی همچنان من حیث ناقض شدید حقوق بشر، مسئول پالیسی های ناکام اقتصادی و خشونت های پس از انتخابات جنجال برانگیز سالهای 2002 و 2008 دیده شده است. به دلیل این نگرانی ها، ایالات متحده بر سفر و معاملات مالی رئیس جمهور موگابی و سایر افراد و نهادهایی که روند دموکراتیک را در زیمبابوه زیر سوال می برند، تعزیرات وضع کرد. البته بر معاملات مالی که با ایالات متحده ربط داشته باشد. ایالات متحده به نقش الزامی اتحادیه افریقایی در موضوعات مورد نگرانی جهان و این قاره احترام قائل است. تصامیم رهبریت اتحادیه افریقایی تصامیم است که به نمایندگی از تمامی اعضای اتحادیه افریقایی اتخاذ می گردد. ایالات متحده در مقابله با بحرانات جهانی، تعلیم و حمایت لوجستیکی برای مأموریت های حافظ صلح اتحادیه افریقایی و سایر موضوعات از نزدیک با اتحادیه افریقایی کار کرده است و این همکاری در آینده نیز ادامه خواهد یافت.
آنچی را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید، به این آدرس نامه بفرستید. Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، گزارش آخر ما در ارتباط به فلسطین است و ملاقات محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، با پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان. این گزارش از عبدالواجد عادل میشنویم.
هزاران تن از زائران در میدان سنت پیتر در واتیکان روز یک شنبه گرده هم آمدند. آنها شاهد بودند که پاپ فرانسیس چهار راهبه را که از میان آن دو تن آن مربوط به قرن 19 فلسطین بود تقدیس نمود. واتیکان می گوید که امیدوار است این حرکت تشویق به مسیحیان در شرق میانه باشد که با موج از آزار و اذیت مواجه اند. در میان تماشاچیان محمود عباس، رئیس جمهور فلسطین بود که به خاطر دیدار خصوصی با رهبر کلیسای کاتولیک روم به روز شنبه دعوت شده بود. شریف نشاشیبی، یک تحلیلگر شرق میانه در لندن، می گوید که به رسمیت شناختن دولت فلسطینی از سوی پاپ به اساس حمایت واتیکان و سازمان ملل متحد از آن صورت گرفت.
He has made great efforts to build bridges and reach out across the Middle East to support Christian communities there.
او به خاطر ساختن پل ارتباطی برای رسیدن به سراسر شرق میانه و برای حمایت از جوامع مسیحی تلاش زیادی کرد، چون یک جامعه مسیحی پر جنب و جوش در جامعه فلسطین وجود دارد. او یک چهره بسیار محبوب و مورد احترام نه تنها در میان مسیحیان شرقی است، اما به طور کلی در سراسر منطقه می باشد. اسرائیل با نشر اعلامیه از رسمیت شناختن دولت فلسطینی از سوی واتیکان اظهار مایوسیت کرده، اما فلسطینیان مانند یوسف سلمان که برای مراسم تقدیس راهبه ها به واتیکان سفر کرده است، از این امر استقبال میکند.
للجميع الحق في العيش بسلام وحريه.
اسرائیل حق زیست دارد، فلسطین نیز چنین حق دارد. دولت است نزدیک به دولت اسرائیل. این دو باید در صلح و سلام با هم زیست کنند. با آنکه مراسم دعا و نیایش در واتیکان برگزار گردیده بود، در بیت المقدس بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها روز یک شنبه برخوردهای صورت گرفت. اسرائیلی های ملتگرا اشغال بیت المقدس شرقی را در 1967 با مارش در منطقه مسلمان نشین شهر معاهد شده با دیوار تجلیل کردند. خشونت به تعقیب محافل در سرزمین های فلسطینی صورت گرفت که در آن آنها از نکبت یا فاجعه که آنها به تأسیس دولت اسرائیلی خطاب می کنند یادآوری به عمل آوردند. در این زمان بود که در حدود 700 هزار فلسطینی مجبور به ترک منازلشان گردیدند. محمود عباس در یک پیام تلویزیونی از فلسطینیان خواست تا امید را از دست ندهند.
و به اذن الله و عونه سنعیدو بناء ما دمره الاحتلال في قطاع غزة وسنعزز
ما با هم وعده کردیم تا به هیچ وجه موقف ملی خیش را از دست نمی دهیم و نه هم روی آن مذاکره می کنیم. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز جمعه اولین نشست کابینه خیش را برگزار کرد. او در زمان مبارزات انتخاباتی اش گفته بود که به هیچ وجه تشکیل دولت فلسطینی را اجازه نخواهد داد، اما بعد از آن او در این موقفش نرمش نشان داد. او گفت تندروان فلسطینی ملکی ها را مورد حمله قرار می دهند و گفت که حکومت جدید موقفش را تغییر نمی دهد.
אנחנו נפעל בנחישות, באחריות, בתקיפות מול הניסיונות להפקיר.
اسرائیل متحد است تا از سرحداتش دفاع نماید و از امنیت آن از دور و نزدیک دفاع می کند. تمام دشمنان کشور ما باید بدانند که ما دارای خط قرمز هستیم. این پالیسی ما در گذشته بود و به آن ادامه خواهیم داد. واتیکان مانند 135 کشور دیگر دولت فلسطینی را به رسمیت شناخت. تحلیلگران می گویند که موقف پاپ که رهبر مذهبی بیشتر از 1 میلیارد کاتولیک در جهان است به این تحریک جان تازه می بخشد.
شنوندگان گرامی توجه کنید به خلاصه اخبار. پس از آنکه ایدر علی‌آبادی صدراعظم عراق خواهان کمک در مقابل پیشروی گروه دعوت اسلامی شد، ملیشه‌های شیعه در نزدیکی شهر رمادی پیشروی کردند. در همین حال قصر سفید گفته است که باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده به طور منظم معلومات را در مورد وضعیت آن شهر به دست می آورد. بعد از پایان میاد آتش بس 5 روزه، حملات هوایی ائتلاف برهبری عربستان سعودی روز دوشنبه برای شروعشن اوسی در یمن اثر گرفته شد و برخوردهای شدید در نقاط مختلف یمن جنگ زده صورت گرفت. با گفته مقامات سازمان ملل متحد در جریان جنگ های اخیر در یمن حدود 1830 تن کشته و بیش از 7300 تن دیگر زخمی شدند. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد نگرانی جدی را در مورد حکم اعدام محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر و 105 تن دیگر مطرح کرده است. نظامیان نایجیریایی میگویند که آنان در جریان آخر این هفته 10 اردوگاه یا کمپ گروه بوکو حرام را در یک جنگل از بین بردند. در این حال تندروان بوکو حرام در جریان حملات اخیرشان برای بازپسگیری یکی از شهرک ها یک مرد را کشتند و چندین زن را اختطاف کردند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز دوشنبه اقدام کره شمالی را به خاطر سرکوبی آزادی اینترنت برای شهروندان آن کشور تقبیح کرد و حمله اینترنتی برای شرکت سونی پیکچر را که سال گذشته توسط آن کشور کمونیستی صورت گرفته بود نیز محکوم کرد. در نتیجه باران‌های شدید که موجب سرازیر شدن سیلاب برف کوچ گللای مخلوط با زباله‌ها در یک شهر کوهستانی واقع در غرب کولومبیا حداقل 52 تن کشته شدند. و لینزی گراهام سناتور ایالت کارولینای جنوبی که مربوط حزب جمهوری خواه است میگوید که در انتخابات 2016 ریاست جمهوری ایالات متحده نامزد حزبش است.
شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان برنامه اول رادیوی صدای امریکا از واشنگتن. تا نیم ساعت دیگر بعد از اینکه همکاران ما در بخش پشتو برنامه خود تمام کردن دوباره خدمت شما عزیزان حاضر میشیم.